و ساعت 8:50 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه زربان. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با مدت 30 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید جانجوری و صحت و سلامتی شما خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه از صحت و سلامت با شما گپ بزنیم. امید است این بحثایی که ارائه میشه مورد توجهتان قرار بگیره و ما را تا پایان همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF هستیم تا در ادامه بحثای جلسه قبل در مورد سقط یا نقصان کردن در خانم ها صحبت بکنیم، مخصوصا نقصان های مکرر، خانمایی که مصاب و مبتلای به مشکل نقصان های پشت سر هم هستند. در ارتباط در جلسه قبل صحبت شد، راجع به تعریف علمی سقط کردن و نقصان کردن صحبت شد و به بعضی از علل و عوامل اشاره شد که در رابطه با اختلالات جنینی عمدترین و اساسی ترین مشکل اختلالات کروموزومی جنین هست که باعث میشه طفل سقط و نقصان شود. و مشکل عمدی دیگی که به عنوان یک عامل سقط و نقصان اشاره شد، اختلالاتی که در مادر وجود داره، مخصوصا از نظر ساختمانی و آناتومیک ممکنه رحم مادر مشکلاتی داشته باشه و یا دهانه رحم یا دیواره رحم یا خود ساختمان رحم مشکلات و تغییراتی داشته باشه، اختلالاتی داشته باشه که اونا باعث سقط های مکرر و پشت سر هم میشه. این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. امید است که شما ما را در ادامه همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
بله انشالله. خانم دکتر، ممنون از اینکه بازم لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. شما در بحث عوامل و فاکتورهای زمینه ساز سقط و به خصوص سقط ها و نقصان های پشت سر هم به سه عامل عمده اشاره کردین که من در مقدمه راجع به اونها یک توضیحات دادم، اما در کنارش به یک سلسله عوامل و دلایل دیگی هم اشاره شد که هر کدام میتونه به طور ضمنی و در کنار سایر مسائل باعث و عامل یک بار سقط و نقصان یا نقصان های مکرر و پشت سر هم شود. در این رابطه اگر باز هم توضیح بفرمایید ممنون میشیم، چون شنوندگان ما واقعا نیازمند هستند که دلایل و عوامل مختلف زمینی را که میشه اونا را کنترل کرد، مهار کرد، چون میفهمیم که ما اختلالات کروموزومی را به او صورت که وقتی در جنینی که تشکیل شده وجود داره کار نمیتونیم بکنیم، اما سایر عوامل مثل چاقی مادر، مثل سن ازدواج و حامله شدن، مثل بعضی از بیماری های دیابت و تیروئید و بعضی از مشکلات های دیگر یا اختلالاتی که در رحم مادر است، اینا رو میشه با جراحی ها کنترل کرد و اصلاح کرد. در این ارتباط اگر توضیحات بدین راجع به سایر عوامل بجز اوسی علت عمده ممنون میشیم.
مثلا اگر خانمی پرولاکتین بالا داشته باشه، مثلا اگر که یک سری ترومبوفیلی های حالا در سقط مکرر ممکنه هوموزیگوت باشن، هتروزیگوت باشن، یعنی اینکه دو تا علل غیر طبیعی رو مثلا اگر که زوج خانمی حمل بکنه این میشه هوموزیگوت از نظر ژنتیکی، اگر که فقط یک علل غیر طبیعی رو ناقل باشه میشه هتروزیگوت. بعضی از فاکتورهای ترومبوفیلی چک میشن در موارد سقط مکرر، اینها همراهی دارن با سقط مکرر، اینها نمیتونن رابطه علت و معلولی داشته باشن. ببینید وقتی که صحبت میکنیم سقط مکرر چند عاملی هست، همینه، مثلا فشار خون، مثل دیابت، مثل بیماری های تب داریم که نمیتونیم بگیم که مثلا سیگار فقط رابطه علت و معلولی داره با مثلا سکته های قلبی. میگه کسی که مثلا سکته قلبی بکنه چند تا عامل داشته باشه، بعضی عوامل مستقیم منجر به قضیه میشن،
بله،
بعضی موارد نه، همراهی دارن در افرادی که دچار سکته قلبی میشن، این موارد بیشتر دیده میشه. حالا در مورد سقط مکرر هم همینطور، یه سری اختلالاتی هستن مثلا پرولاکتین بالا، مثلا سندروم تختان پولیکیستیک، مثل چاقی مادر، مثلا دی اف آی بالا، شکست کروموزومی، شکست دی ان ای اسپن، اینها همراهی دارن با سقط مکرر که وقتی که این آزمایش ها رو ما چک میکنیم برای زوجین و غیر طبیعی هستن، اینها رو اصلاح میکنیم، ولی در این نمیشه که عامل سقط حتما این باشه. حتی در مواردی که مثلا یه خانمی مراجعه میکنه 36 ساله دچار سقط مکرر هست، ما میدونیم که یه خانمی که 36 ساله هست بی نفسه فزاد، این میتونه سقط داشته باشه به دلیل اختلالات کروموزومی جنین و این اختلالی هم در رحم این گزارش بشه توسط حالا بررسی هایی که انجام میدیم. ما این سپتوم این رو برمیداریم، این برداشتن این سپتوم نمیتونه در واقع کاملا 100% تضمین بکنه، به خاطر اینکه یک زمینه این خانم داره در رابطه با جنین، مشکلات جنین، و ممکنه این دفعه اگر حامله بشه مثلا بارداری چهارمش باشه، این به دلیل اختلالات کروموزومی جنینش رو از دست بده.
بله.
حالا یه سری فاکتورهای خطر هستن برای سقط مکرر که دو تا عامل خیلی مهم هست، یکی سن خانم، تعداد سقط.
بله.
این خانم‌هایی که بین 20 تا 25 سال هستن معمولا 12% احتمال سقط دارن به دلیل مسائل کروموزومی جنینی. خانمی که مثلا سن بالای 40 سال داره، حدود 40% موارد اینها ممکنه جنینشون از نظر کروموزومی دچار اختلال بشه و سقط کنه. خانم بالای 44 سال 80% موارد دچار سقط بشه. پس بنابراین یکی از فاکتورهای خطر سقط و سقط مکرر سن خانمه. همینطور توصیه‌ای که به خانم ها میشه اینه که فاکتور سن رو مد نظر قرار بگیرن.
بله.
دومین عامل خطر برای سقط مکرر تعداد سقط هست. یعنی هر چه تعداد سقط بیشتر میشه، احتمال بارداری موفق کمتر میشه. یعنی مثلا خانمی که دوبار سقط کرده، احتمال اینکه حاملگی بعدش رو سقط بکنه حدود 15% هست. ولی خانمی که 6 بار سقط میکنه، احتمال حاملگی موفق بعدش حدود 40% هست. یعنی 60% ممکنه سقط بکنه. ولی کم به طور کلی گفته میشه حتی با 4 بار سقط رو هم خانم ها بایستی در نظر داشته باشن که حاملگی بعدیشون حدود 60% موارد حاملگی موفقی رو سن به بالای پدر هم توی مطالعات اخیر نشون دادن که تأثیرات آشکاری داره توی سقط مکرر. یعنی شاید تا سالهای اخیر دقیقا به نظر میرسید که چون خانم در واقع باردار میشه و بارداری اتفاق میفته، نقش آقایون در سقط مکرر مطرح نیست، ولی مطالعات اخیر مشخص کرده که سن آقایون، فاکتور مردانه، همین که خدمتتون عرض کردم، شکست دی ان ای اسپرم میتونه یکی از عوامل سقط مکرر باشه.
بله.
در رابطه با به خصوص اگر که خانم مبتلا به سندرم تختان پولیکیستیک باشه، به خصوص توی جامعه ما من دقت کردم شیوع سندرم تختان پولیکیستیک افزایش پیدا کرده، حالا به خاطر سبک زندگی ناسالمی که هست، کم تحرکی که به خصوص در هم دختر خانم هایی که الان بعدا به هر حال اینها مادران امروز میشن، هم خانم هایی که زندگی بی تحرکی رو دارن، عوارض سندرم تختان پولیکیستیک بیشتره، چون سندرم تختان پولیکیستیک یک زمینه ارثی رو داره، ولی عوامل محیطی میتونه در بروز عوارض تاثیرگذار باشه.
بله.
و این سندرم میتونه هم عوارض مثل نازایی داشته باشه، هم سخت داشته باشه، هم سخت مکرر داشته باشه، هم زایمان زودرس داشته باشه، مسمومیت حاملگی و دیابت بارداری و خیلی جزئی.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. یک سوال تخصصی و بسیار خاص بپرسم. بعضی از خانم ها نقصان های مکرر داشته، 3-4 نوبت سقط داشته. در بررسی با گفته شما اختلال هتروزایگوت دارین و پیشنهاد گرفتن و اقدام به تخمک اهدایی به او شده. آیا این مفید است و درست است؟
حقیقتش هتروزایگوت از نظر فاکتور ژنتیکی در بررسی‌های معمول سقط مکرر نداریم که به خاطر اون تخمک اهدایی توصیه بشه. تخمک اهدایی سری اندیکاسیون‌های خودش رو داره، دلایل خودش رو داره در سقط مکرر، ولی اینکه هتروزایگوت از نظر یک عامل ژنتیکی باشه، خیر، تخمک اهدایی توصیه نمیشه.
درست، بسیار تشکر. دکتر صاحب، اشاره به تغییر و بالا بودن هورمون پرولاکتین در خانم ها به عنوان یک فاکتور و عامل زمینه‌ساز برای سقط و نقصان کردن داشتین. آیا اگه این هورمون در یک خانم اندازش زیاد باشه، باید اقدام بکنه، درمان بکنه، کنترل بکنه؟
ببینید، در مورد آزمایش هایی که سقط مکرر توصیه میشه، بین انجمن های مختلف دنیا هم اختلاف نظر هست. اصلا بعضی از انجمن ها اعتقادی به چک پرولاکتین ندارن، واقعیتش. بعضی از انجمن ها توصیه میکنن پرولاکتین چک بشه و اگه غیر طبیعی باشه، اون بشه. ولی در زمینه اختلالات تیروید، یعنی اگه کمکاری تیروید کسی داشته باشه، ممکنه پرولاکتین شخص بالا باشه، یا سندرم تختان پولیکیستیک ممکنه که پرولاکتین یه مقداری بالا باشه.
بله.
یا در مواردی هستش که پرولاکتین به وضوح بالا هست که بایستی به هر حال علتهای مرکزی یعنی مغزی این رو رد کرد، در این موارد اگر پرولاکتین بالا باشه اصلاح انجام میشه و عاقبت حاملگی هم خوب خواهد بود.
بسیار تشکر، عالی. خانم دکتر، ما موارد داریم که یک مادر 3 نوبت پشت سر هم تقریبا در یک زمان مشخصی از این دوره حاملگی ها سقط و نقصان داشته. مثلا گفتن در حدود هفته 7 و 8 3 تا یا 4 تا از اولادای ما سقط و نقصان شده. این چه قسمی است؟ مشکل و اختلال در کجاست؟
اگر صحبت هایی که تا اینجا ارائه شده شنوندگان عزیز دقت کرده باشن، سختی که در هفته های اول به طور مکرر اتفاق میفته، به خصوص در یک زمان، معمولا الگوی سخت هم همینطور هست، بیشتر یک زمان، بیشتر زوجه وقتی مراجعه میکنن میگه مثلا در یک هفته خاصی، معمولا الگوش هم یکی هست. این نوع الگوی من بیشتر برمیگرده به مسائل کروموزوم جنین. در حدود 60-70% موارد جنین دخالت داره. مسئله کروموزومی در حدود 10-20% هم اختلالات ساختمانی جنین، یعنی جنین از نظر کروموزوم سالم هست ولی از نظر ساختمانی مشکل داره. علت شایع سخت این هست و منتها ما اگه بخوایم علت دقیق رو بررسی بکنیم، باید محصول حاملگی رو از نظر سایتوژنتیک چک بکنیم. اگر که نتیجه بررسی محصولات حاملگی بیاد که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، معمولا مشاوره ژنتیک بلافاصله مشاوره ژنتیک داده میشه، بر حسب اون اختلالی که در واقع گزارش شده درمان لازم میشه.
بله.
سالهای اخیر در واقع اشاره میکنن به این که در این مواردی که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، IVF و PGD انجام بشه یا PGS انجام بشه، یعنی جنین رو از نظر ژنتیکی بررسی بکنن قبل از لانه‌گذاری. مون تا ارزش این تکنیک، ارزش این پروسیجر فعلا در درمان سقط مکرر مشخص نیست، یعنی بایستی تحقیقات بیشتری انجام بشه، مطالعات بیشتری انجام بشه. فعلا حالا بعضی وقت توصیه میکنه که توصیه میشه که اگر دوبار زوجین محصول حاملگی بررسی شد و از نظر کروموزومی جنین غیر طبیعی بود، این تکنیک انجام بشه، یعنی IVF و PGS. به یک بار این اتفاق افتاد، یعنی مثلا این بررسی محصولات حاملگی انجام شده باشه و کروموزوم غیر طبیعی جنین باشه، معمولا از سوی مشاور ژنتیک هم مجدداً بارداری توصیه میشه. عاقبت بارداری در مواردی که جنین غیر طبیعی اتفاقا خیلی خوبه، به خاطر اینکه معمولا اختلالات کروموزومی جنین تکرار نمیشه.
بله.
و بیشتر موارد سقط در همون مثلا 3 یا 4 بار تموم میشه، ختم پیدا میکنه. اما محصول بارداری از در کروموزومی نرمال باشه، بعد اون موقع بایستی به مسائل مادری بیشتر دقت میکنیم. آیا ببینیم تیروئید اشکال داره، پرولاکتین اشکال داره، اختلالات ترومبوفیلی وجود داره، اختلالات ایمنی وجود داره، رحم وجود داره، یه بررسی کاملتری از نظر مسائل مادری انجام میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس.
یکی از مواردی که فرد به بیمارستان مراجعه میکنه یا آورده میشه و خب خیلی هم نگران هست، بحث تنگی نفس هات. شکایت فرد این هست که نفسم یک باره گرفت و فشار داشتم، نمیتونستم نفس بکشم. الان هم حالا ادامه داره، الان امکان داره بریدی بودی صحبت کنه، یا قبلش اینجوری شده. این حالت حس بسیار بدی برای یک نفر ایجاد میکنه که فکر میکنه که خدای نکرده مثلا دیگه یه خورده دیر بهش برسن امکانه فوت داره. خب این حالت قطعا میتونه علامه یه سری بیماری های وخیم باشه، اما عمده موارد علت این اتفاق برای فرد اتفاق خوشخیمی است، اتفاق خیلی بدی نیست. بستگی به فصل های مختلف حتی میتونه فرق کنه. توی فصل مثل فصل بهار مواد آلرژن، مواد حساسیت زا، همونجوری که تو بحث آلرژی های فصلی صحبت کردیم، میتونه باعث این حالت بشه. یعنی فرد حتی تو خواب امکان داره یه دفعه از خواب با حالت تنگی نفس شدید بلند بشه. اینها معمولا سابقه بیماری های دیگه مثل آسم یا سی او پی دی رو دارن که معمولا تو خونهشون اسپری یا اینها پیدا میشه که با مصرف اسپری یه خورده وضعیتشون بهتر میشه. شاید یکی از شایع ترین علل این اتفاق تو فرد عفونت های ریوی است، به خصوص عفونت های ریوی به اصطلاح پزشکیش آتیپیک یا غیر عادی، که عفونت هایی هستن که خیلی خطرناک نیستند اما علائمشون بعضا علائم خیلی شدیدی است. اون ابتدای شروع و فرد یک دفعه با تنگی نفس شدید و ناگهانی مراجعه میکنه. اما باید مد نظر داشته باشیم که این حالت میتونه علامت بیماری های وخیم هم باشه، از جمله شاید یکی از وخیم ترین های اونها در حقیقت لخته شدن خون در عروق ریوی است که ناگهانی اتفاق میفته. البته یک سری در حقیقت شرح حال و سوابق قبلا فرد معمولا داره، اما اون لحظه با علائم تنگی نفس حادی که هر لحظه هم داره بدتر میشه و فرد واقعا اصطلاحا تشنه نفس کشیدن هست به اورژانس آورده میشه، در نتیجه حتما این اتفاق مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد، بررسی های خودشو میخواد. اما در طول مسیر فرد میتونه از سوابقی که داشته استفاده کنه، از جمله اگر داره اکسیژن براش بذاره و اگر در دسترس هست برای فرد اسپری، به خصوص با اسپیسر، یعنی اون محفظه‌ای که جلوی اسپری میذاریم برای اینکه فرد توش بتونه نفس بکشه، حتما اسپری رو با اون برای فرد تجویز کنید که انشاءالله تا قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان حتی علائم فرد بهتر بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IBF، در مورد سایر علل و عواملی که میتونن در رابطه با سقط و نقصان کردن یک خانم سهیم باشن نقش داشته باشن مفصل صحبت کردن و معلومات بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. راجع به بحث تخمک اهدایی هم که امروز با یک روش های بسیار پیشرفته و علمی ای کار صورت میگیره، در مورد خانم هایی که یک اختلال خاص از نظر ژنتیکی و کروموزومی دارن گفتن که توضیحاتی دادن که چقدر میتونه اهمیت رو داشته باشه و مفید باشه، و همینطور راجع به نقش پرولاکتین که اگه بالا باشه و کنترل نشوه میتونه زمینه ساز سقط و نقصان کردن شوه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. خانم دکتر، یک اشاره داشتین که بسیاری از مواردی که علت سقط در بررسی ها و آزمایشات و تست ها مشخص نمیشه، اگر حاملگی ها ادامه پیدا بکنه ممکن است که فرزندان و اولادهای بعدی سالم به دنیا بیایه، و یک نقطه بسیار خوب و جالب است. این چه قسمی است؟ آیا درست است؟
بله، یه سری دلایل سخت هست علارغم این بررسی هایی که حالا انجام میشه در کروموزومی، مسائل اتوایمیون، مسائل رحمی، 50-60% علت سخت بدون توضیح باقی میمونن. یعنی با این بررسی هایی که انجام میشه، یعنی آزمایش هایی که انجام میشه، نه اینکه علتی وجود نداشته باشه، بررسی هایی که هستن نمیتونن علت سخت رو دیتکت بکنن. اصطلاحا گفته میشه سخت بدون توضیح، unexplained.
بله،
در این موارد در واقع بایستی زوجین امیدوار باشن. اتفاقا در مواردی که علت سخت مشخص نمیشه، یعنی علت سخت بدون توضیح هست، در این موارد عاقبت بهتره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. مورد دیگه خانمایی هستن که مثلا در گذشته دو دفعه در هفته های 17 و 18 حاملگی نقصان کردن، سخت داشتن، جنین زنده بوده، قلب هم داشته قبل از سخت، خب بازم سخت شدن. اینا علت چی میتونه باشه؟ چی کار باید بکنن؟
بله، پس به نظر میرسه که بیشتر مسائل مربوط به رحم و یا بیماری‌های زمینه‌ای مادر ممکنه دخالت داشته باشه در این. مسائل مربوط به رحم ممکن مربوط به خود رحم باشه، یعنی مثلا فیبروم بزرگ داشته باشه، یا اینکه دیواره رحم در وجود داشته باشه، رحم غیر طبیعی باشه که اونو توسط بررسی‌هایی که عکس رنگی که از رحم می‌گیره مشخص میشه، یا اینکه دهانه رحم نارسا باشه، یعنی اصطلاحاً سرویکس نارسا. اینها رو همه رو بایستی بررسی بکنیم و تشخیص بدیم.
بله،
از نظر سلامت عمومی مادر هم بایستی بررسی های انجام بشه. مثلا اگر خانم اضافه وزن دارن، چاقی دارن، بیماری متابولیک دارن، دیابت دارن، تیروئید دارن، اینها خودش میتونه منجر به از دست دادن جنین توی 3 ماهه دوم یا حتی نیمه دوم بارداری بشه.
درست خانم دکتر، ما خانم هایی داریم که مثلا 3 نوبت سخت و نقصان داشته، مثلا در هفته همون 7 و 8 حاملگی. وقتی جدیدن حامله و باردار شده با اونا توصیه استراحت مطلق دادن. گاهی نا ممکن است در امی دوران یک لکبینی های هم داشته باشن، یعنی لکه های خون و مقدار کمی خون از رحمشان دفع شوه. اینمی وضعیت استراحت مطلق چقدر ضروری و مفید است؟ و در چه شرایطی شما پیشنهاد میکنین که یک خانم در حاملگی خود اگر قبلا سقط های مکرر داشتن، نقصان های پشت سر هم داشتن، کی باید اینا استراحت مطلق داشته باشن؟
بله، اینکه استراحت مطلق داشته باشن، اگر که خانم لکه بینی دارن، خونریزی دارن، بله، ما توصیه این هستش که تا زمانی که لکه بینی دارن و با اجازه پزشکشون استراحت مطلق داشته باشن. این ما مشکل شایعی که می‌بینیم در زوج اینه که مبتلا به سقط مکرر هستن، که اینی که فکر می‌کنن که درمان‌های سقط مکرر اینه که استراحت مطلق داشته باشن. به هیچ عنوان، به جز مواقعی هستش که حالا مثلا سرویکس نارسا وجود داره، دهانه رحم نارسا هستش، یا اینکه به هر حال لکه بینی، خونریزی وجود داره، اونم زمان محدودی، به خاطر اینکه ضرر این استراحت مطلق بیشتر از نفع اون هست. یعنی خدای نکرده ممکنه، بخصوص اگه خانم اضافه وزن داشته باشه، منجر به یه بروز لخته بشه توی اندامش و عوارض خطرناک، یا اینکه روی کلا در واقع دینامیک همودینامیک بیمار تاثیر داشته باشه، جریان خون خوب برقرار نباشه در داخل رحم.
بله.
و اینکه اصلا روی متابولیسم کلسیم روی استخوان این خانم ها تاثیر سو داشته باشن. بنابراین استراحت مطلق رو فقط در موارد خاصی و با تشخیص پزشکی توصیه میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا در ارتباط با وقایه و پیشگیری بفرمایین که چه کارها و اقداماتی باید برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع پیش آمدن سقط و نقصان باید انجام شود.
فکر میکنم به طور ضمنی در علت که علت سقط مکرر اشاره شد به اینکه پیشگیری، پس چه مواقعی چه میتونیم پیشگیری انجام بشه. ببینیم به طور کلی خدمت شنوندگان رو از این عرض کردم که دو تا علت داریم. یکی علت مربوط به جنین هست، مسائل جنین هست، که علت مادری هست.
بله.
در رابطه با مسائل جنین، اختلالات کروموزومی جنین درصد خب بیشترش ناشی از تخمک هست، یعنی یه تخمک ممکنه که تخمک اصطلاحاً بیکفایت باشه، تخمکی که حالا نارسا باشه، تخمک اصطلاحاً پیر گفته میشه، که به خصوص خب سن بالای مادر دخالت داره، البته سن بالای پدر هم چند، ولی بیشتر مواقع ناشی از تخمک هست. بنابراین یه توصیه‌ای که میشه اینه که خانم‌ها وقتی که ازدواج میکنن به هر حال بارداری رو زودتر در نظر داشته باشن، به هر حال حدود 25 تا 30، حالا 34 35 هستش، بالای 35 سال احتمال سقط و سقط مکرر و عوارض حاملگی کلا افزایش پیدا میکنه.
بله.
توی جامعه امروزی به هر خانم ها تصمیم دارن تحصیل بکنن، شغل مناسب پیدا بکنن، اینکه به هر حال ازدواج نکردن، یک راهکاری که به هر حال پیشنهاد میشه، علم هم پیش روی افراد گذاشته، اینی که انجماد تخمک رو در نظر داشته باشن یا انجماد جنین. یعنی میتونه یه زوجین باشن که فعلا قصد باردار شدن ندارن، میتونن جنینشون رو منجمد کنن برای مثلا بخواد بالای مثلا 40 سال تا اقدام به بارداری بکنه، میتونن زودتر جنینشون رو اقدام کنن. و یک نکته که هست اینه که به هر حال هر چی که این اقدام در سن پایین‌تر صورت بگیره نتیجه مثبتش بیشتر هستش. من که حالا بالای 40 سال بیا جنینش رو منجمد کنه یا تخمکش رو منجمد کنه که مثلا 50 سال بخواد باردار بشه. مربوط به مسائل مادری هست. ببینیم معمولا گفته میشه که حاملگی در یک بدن سالم اتفاق میفته، این واقعیتی هست.
بله.
همونطوری که میگیم که افراد سنشون بالا نره، به خاطر اینکه با افزایش سن حالا نه تنها تخمک به حال از نظر ژنتیکی دستخوش تغییراتی میشه، خود بدن فرد اون کفایت لازم رو برای بارداری نداره. ولی چاقی یکی از عواملی هستش که میتونه سلامت عمومی مادر رو به خطر بندازه، حالا هم از نظر باردار شدن، یعنی توانایی باردار شدن کاهش میده، همین که احتمال عوارض که حالا سختی که از شایع‌ترین عوارض دوران حاملگی است در افراد کنترل وزن، اصلاح زندگی، اصلاح فعالیت بدنی خوب داشته باشن.
بله.
به خصوص اگر این که مبتلا به سندرم تخمک پلی‌سیستیک، مثلا یکی دلایل دیگه‌ای که حالا کمتر البته در خانم‌ها مواجه با اون میشیم کورتاژ‌های رحم هست، ناخواسته انجام میشه. اینها متاسفانه میتونن سقطایی که حالا خدای نکرده غیر قانونی باشه، اینها میتونه منجر به سقط عفونی و چسبندگی های رحم بشه و این میتونه یکی از عوامل سبب ساز سقط مکرر بشه.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. امتنان و سپاس. شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
به زمان پخش برنامه جهان رنگ رسیدیم. از علاقه‌مندان به این برنامه دعوت می شود با مدت 5 دقیقه شنونده باشند.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. تا چند به هر عیب و هنر تنزنی ها، سلاخ نی شرمی از این پوست کنی ها. چون صبح در این معبد عبرت چه جنون است، ذکر حق و برهم زدن و سرشکنی ها. چندان که دمد نخل سر ریشه به خاک است، ذلت نبرد چاه ز تخمیر دنی ها. ما را به تماشای جهانی دگر افکند، پرواز بلند به قفس پرفگنی ها. الفت قفس زندگی پا به هواییم، باید چو نفس ساخت به غربت وطنی ها. سید نگهت یاد خم زلف ندارد، ترکان خطایی چه کمند از ختنی ها. جان کند عقیق از هوس لعل تو، لیکن دور است بدخشان ز تلاش یمنی ها. بی پردگی جوهر راز است تبسم، ای غنچه مدر پیرهن گل بدنی ها. از شم مگویید و ز پروانه مپرسید، داغ است دل از غیرت این سوختنی ها. جز خورده چه گیرد بلب بسته بی دل، نامحرم خاصیت شیرین سخنی ها.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی که امروز شنیدین یک مقدار حال هوای اخلاقی داره، بخصوص در مطلع او. تا چند به هر عیب و هنر طعنه زنی ها، سلاخ نی شرمی از این پوست کنی ها. میگه انقدر به عیب و هنر همدیگر طعنه نزنیم، مگر ما سلاخ هستیم که پوست همدیگر رو بکنیم. سلاخ یعنی کسی که کشته حیوانات رو پوست میکنه یا تکه تکه میکنه. یک بیت زیبای دیگر هم داره، میگه که چون صبح در این معبد عبرت چه جنون است، ذکر حق و برهم زدن و سرشکنی ها. به تسبیح تشبیه میکنه به رفتار دانه های تسبیح آدم ها ره. که دانه های تسبیح میدونین به همدیگر برخورد میکنن. وقتی تسبیح میندازیم یکی از دانه ها میفته روی یکی دیگه و یک صدایی هم میده. و میگه که ما مثل تسبیح از یک طرف ذکر حق داریم، یعنی در تسبیح آدم ذکر میگه دیگه، بالاخره از یک طرف ذکر حق میگیم، ولی از یک طرف سر هم دیگر رو میشکنیم، یعنی با هم برخورد داریم، با هم نزاع داریم. و این چیزی است که از نظر بیدل ناپسند است. کسی که ذکر حق میگه باید طبیعتاً دل مهربانی هم داشته باشه. و یک بیت بسیار زیبای عاطفی هم در این غزل هست. الفت قفس زندگی پا به هوای، میگه ما در این زندگی پا در هوا عادت کردیم، باید چون نفس ساخت به غربت وطنی ها. این بیت رو بیشتر کسانی درک میکنن که هوای غربت رو درک کردن. میگه که مثل نفس ما همواره در حال رفت آمد در غربت هست. خدا حافظ شما تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
Thank you.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. برنامه بعدی ما سفر و چکر می باشد. پیشکش شما عزیزان می گردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدین. دوستان، دیدین که بین دو آبادی یا دو استان و ولایت یا حتی دو کشور رابطه رفاقتی یا رقابتی وجود دارد؟ مسائل مشترک دارند یا مشکلات مشترک و به هر حال نامشان با هم گرفته می شوند. هرات و قندهار هم از این نگاه در یک ردیف و با هم یاد می شوند. این را گفتیم که بگوییم. نثار احمد جان از زنده جان هرات گله کردند که انگور قندهار را گفتید، اما از هرات ما که قطب انگور است گزارشی نداشتید. خدمتتان عرض کنیم که نثار احمد جان، تشکر که برنامه را دقیق تعقیب میکنی. قندهار است و انارش و هرات است و انگورش. بچشه، میریم به ولسوالی زندجان هرات، به منطقه شما.
خدا سلام. امروز آمدیم به یکی از باغ‌های انگور در هرات. از اونجایی که شما اطلاع دارین، هرات پایتخت انگور افغانستان هست و دست کم 140 نوع انگور تا در هرات شناسایی شده و 120 نوع هم کشت و برداشت میشه و ما همیشه گزارش داشتیم از جشن انگور دیگه، از انگوری که به فروش میرسه، اما با باغ‌های انگور هرات نیامده بودیم. امروز آمدیم به یکی از باغ‌های انگور در ولسوالی زندجان ولایت هرات که از نزدیک باغ انگور رو ببینیم و هم کلام بشیم با باغدارانی که در این باغ مصروف تولید و پروسس و جمع‌آوری محصولات انگور میباشم. عجی صاحب سلام، خوبین؟ بخیرین؟
خوبین، دیاری خیر خیر، اتیار هستیم، خسته نباشیم، خوش آمدیم،
مانده نباشیم، خدا قوت،
خدا نگهدار.
اسم شما؟
اسم ارباب محمد ظریف.
عجی صاحب، چند سال میشه که شما باغ انگور میداشته باشین و چقدر راضییم از این کار؟
ما قبلا که دیگه به حساب از سابق باغایی بوده که میراثی بوده، اونتا اونا خوب از 60-70 سال بوده. خب این باغ هم تقریبا 20 سال میشه خود ما حساب بکندیم و همین خود ما به این طریق حساب پرورش دادیم و به این حساب برسیم.
خیلی خوب. چند جریبه میشه بگیم و سالانه چقدر برداشت داریم و این سال که بارندگی خوب بوده برداشت شما چگونه بود؟
با حساب با انجیر خود حساب کنیم تقریبا 2.5 جریبه. اگه با انجیر خود حساب کنیم 2.5 جریبه و اگه با انگور حساب کنیم 1 جریبه.
و برداشت شما امسال چگونه بود؟ متفاوت‌تر بود نسبت به دیگه سالا؟
برداشت ما دیگه بازار اگه باشه ما همیشه برداشت داریم، اما بازار نیست. خب بازم تا اندازه محصولات انگور ما بد نیست.
خیلی خوب. عجیزه، میگن هرات پایتخت انگور افغانستان و بیترین انگورها در هرات تولید میشه. شما که سابقه طولانی داریم، 20 سال 25 سال میشه باغداری میکنیم، چند نوع انگور در هرات شما دیدیم؟ در کدام ولسوالی بیترین انگورها موجود میباشه؟
دیگه انگور که نو زیاد داره. من زندجان ما که هست انگور فخری، انگور پوشینگی، لال سیاه، روچه، دو تا رقم به حساب روچه، مسکه، حسینیه، به حساب انگور شنگل خونی میگیم، انگور به حساب روچه که بزن به نام آقا علی گفته میشه که به خد وقت میرسه این لال سیاه. دیگه همیتا انگور لال سفید داریم ما، انگور فخریشه داریم، انگور هیته داریم، همیتا انگور به همین محیط ما هست و پرورش میشه.
خیلی عمالی. اگر موافق باشیم بریم خود شما از انگورایی که داریم چند خوشه بچینیم خود شما. بفرمایید. خدا جیسه به انگور چیندیم. جای شما خیلی. به 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 به. انگور تازه کمی لحظه از تاک کنده شده و دوستمان یک خوشه بزرگ دیگه انگور رمچینده و فوق العاده خوشمزه این انگور و طعم خیلی خاصی می داشته باشه. اجی صاحب در مورد ازی بگین که بجز ازی که به بازار صادر میشه آیا کشمش هم جور میکنیم شما در زندجان یا نه؟
ها کشمش هم میکنم اما اندازه خورده هم خویا چیز اضافه تر کشمش دیگه خوب بازی باقا ما به اون صورت زیاد نیه که باز به کشمش برسه باز همون چیزی که با دوست و اقوام میخورین چیز خود ما میخورین چیز هم بسار کشمش میکنیم چیز هم باز به آخر به فروش میرسه.
او چی میگن آبجوشی میگن؟
آبجوشی از فخری از مسکه هست که اینا به فروش میرسیم.
بسیار خوب.
که پای ما به سفر دوباره به هرات کشنده شد شما را با یک شغل قدیمی و زیبا در هرات آشنا می سازیم که البته در حال حاضر خالی از مسئله و مشکل هم نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری عزیزان شنونده. امروز آمدین به یکی از کارگاه های شهربافی یعنی ابریشم‌بافی در قلب شهر هرات. میخواییم که از این حرفه و همچنان از این صنعت برای شما گزارش تهیه بکنین و ببینیم که دستمالای ابریشمی چگونه بافته میشه، این که در حال حاضر خریدار داره یا خیر، چه نقش های بیشتر مورد استقبال مردم هست و در کنار این لونگی یا همون دستمال هایی که به عنوان لونگی نام برده میشه در شهر هرات استفاده میشه طریقه بافندگی و چطور هست و واقعا از ابریشم بافته میشه یا خیر. با ما همراه باشین.
خدا قوت. خسته نباشین. تشکر. زنده باش.
چی اول داره؟
شکر فضل خدا. زنده باش.
نام مبارک شما.
اسم ما آصف، یکی از این شهر باف و شهر هرات.
تخلص چی میکنه؟
تخلص وسیقی.
وسیقی. آقای وسیقی عزیز، ابریشمه؟
بله، یا تقریبا ابریشم گفته میشه.
چرا گفتین تقریبا؟
برای از اینکه این ابریشم نیه. اگر ابریشم خواسته باشین مگر ابریشم ببافیم. من فعلا این مواد ده میبافیم. دستمال ما مبدیه.
اما با تر ابریشم.
با تر و رنگ و تر هی و ابریشم.
چقدر دستگاه قشنگ قدیمی هنوز حفظ مانده.
دیگه شربفی امینه که به حساب ایت رشد نکرده به اون حالت قدیمی خوب بمونده تقریبا. فقط یک کار که رشد کرده جلو دستگاه ما با گل میزدیم، گل و خشت. حالا ما گل و خشت بردیشته شده که همین نتابولت که میگیم ما این دستگاه بزرگ نتابولت بسته شده. قدیم که بود با گل و خشت و اینا بوده.
خب حالا من زیاد بازار گشتم آقای وسیقی، کم دیدم شربافا. چطور نیست؟
شربفی تقریبا خلاص شده میشه گفت که برای یعنی تمام شربافخانی ما برابر انگشتا دستم نفر دیگه نمونده و پنج نفر ما نمیرسیم. ولی برای از که دستمال از چین آمده، از پاکستان آمده، خیلی به قیمت ارزونی آمده که وقتی که ما نمیتونیم خودی چین رقابت کنیم. یعنی میگه که ما هیله کردیم که همه هیله کردم برفتم دیگه.
حالا فعلا در این دستگاه های شما که به عنوان شرباف میگین چه چیزهایی میبافین؟
ما اولا که به حساب دستمال میبافیم که نقش اصلی دستمال داره. بعد از دستمال شال زنانه، یک رقم شالایی است که پیشتر فروش بیشتر به خواهر کم هست، کمتر شده. شال زنانه به سرخ میسازم، شال ابریشمی به سرخ میکنم دیگه. حتی تا رو کوشی و که میبافم نکته ای، وقتی که نکته ای بود میبافتیم، نکته ای میبافتیم.
یعنی هر چیز توانایی بافتن داریم، یعنی نو هنر رو داریم.
بله، با ما فرق نمیکنه، هر چی خواسته باشم میبافیم، اما ای که کس نمیخره دیگه.
چند سال میشه اینجا نشستی؟
من تقریبا اصلی که این کار میکنم 30 سال از سال 70 همین شغل منه که تقریبا درآمد من همینه. پیش از سال 70 که بچه بودیم شاگرد بودیم، خود پدر خو کار میکردیم. بالاخره 30 ساله که رسما من این کار میکنم.
پس شما خانوادگی شربافه؟
ولی از ما کسب پدری و بابا و اجداد ما همین ما بافونده بیدیم، اصلا ما کلن همین قبیلی ما و خانوادی ما بافونده بیدیم. ولی
روزگاری بوده که خانه و دوکان و همه جا دستگاه بوده، بعد به دنبال جای دیگه بودیم که دستگاه دیگه بزنیم، چون تعداد شما زیاد بوده، بوده چنین وقتی؟
بله آی، وقتی ما خود تقریبا ما کمال میگه ششتم یک دستگاه، ما خود من 6 تا جوان داشتم، بچه ها مکتب سنف 10 11 بودم، اینا شاگردان بودم، هر کدوم یک دستگاه داشتیم، خیلی ما تولیدی داشتیم، میبافتیم میوردیم به این شهر میفروختیم، بازم اون دکاندار که از ما میخرید میگفت اینا کمه چون فروش بود. وقتی که دستمال چون از چین نامده بود، دستمال بافت ایراد بود و میراد باز مصرف میشد، میرفت شمال میرفت و شمال هم دستمال ها میرفت. تک باز از وقتی که چین اومدم 6 تا جوان شاگرد خودم اله کردم، یک کوال خود من یک کم اندوم و بس خلاص.
آقای وسیقی، فکر میکردیم روزگار شربافی با این همه عظمت و با این همه پیشرفت افت بکنه و افرادی که کار میکردن همگی دست بکشن؟
ولی ها چرا ما بدیدیم میدیدیم که دیگه کارا دیگه میتونه به سقوط برفته. ببینید شما ما کس ما کسب و کارا معمولا ما هم دیگه رو خود میشناسیم، مثل میسکری، مثل رویسازی، ما ها میدیدیم که نجاری سقوط کرد، میسکری سقوط کرد، دیگه خیلی کس مثل خراسگری که اینجا وقتی شطورا بود که روغن تولید میکرد او سقوط کرد.
آقای وسیقی عزیز، شهربافای مشهور هرات کیها بودن نام بگیرین؟
شهربافا مشهور ایراد که بود خدا بیامرزه فوت شدن، به نام خلیفه درویش بود، به دروازه قندار که بود، بیشتر این مردم میشناسن به نام خلیفه درویش، خلیفه عزیز الله بود میشناختم، خلیفه عبدلی بود که فوت شد، خلیفه غلام رسولی بود که هست بود، تقریبا نیله کرده آلو به زیزی میکنه.
انشالله که حفظ بشه و شما هم همچنان به تولیدات بپردازیم و تشکر از این که وقت دادین جناب آقای وسیقی چند لحظه با ما صحبت کرد.
تشکر از شما، زنده باشین.
خب دوستای عزیز، الان نگهدار شما.
دوستان عزیز، نزدیک 2 سال است که برنامه سفر و چکر را از رادیو دری میشنوین. فایل های زیادی از شما با برنامه رسیده که استقبال و همکاری خوبتان را میرسانه. در فرصت های پیش رو با فرمایشات شما هم خواهیم پرداخت. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
فروپاشی از درون عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد، که مدت زمان پخش این برنامه 20 دقیقه می باشد.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در سه شنبه دیگر خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. امیدوارستم که امروز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. اگر خواستید از طریق سایت برنامه را دنبال بکنید، آدرس سایت ما pars.today.ir/dari در فضای مجازی، اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس رادیو دری @ رادیو دری مشهد. دعوت میکنم همراه ما باشید. جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در حال وارد سومین ماه پیاپی خود شد که نگرانی های بین المللی در خصوص بروز یک بحران انسانی جدید وجود دارد. رژیم صهیونیستی که از دستیابی به اهداف خود در جنگ غزه ناکام مانده و متحمل تلفات و خسارات سنگین در جریان نبردهای شدید با مبارزان مقاومت شده است و بمباردمان مناطق مختلف غزه ادامه داده که بر اثر آن شمار زیادی از غیر نظامیان و ویژه زنان و اطفال به شهادت رسیده و برخی دیگر هم زخمی شدند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد برای نخستین بار در زمان دبیرکلی خود با استفاده از بند 99 منشور سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت خواستار آتش‌بس بشردوستانه فوری برای جلوگیری از این فاجعه انسانی در غزه شد. وی با بیان اینکه هیچ مکان امنی در نوار غزه وجود ندارد تاکید کرد جامعه بین الملل مسئول است تا از همه نفوذ خود برای جلوگیری از تلفات بیشتر در میان غیر نظامیان و پایان بحران در نوار غزه استفاده کند. بر اساس بند 99 منشور سازمان ملل متحد، دبیرکل این سازمان می تواند در هر موضوعی که به نظر او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد توجه شورای امنیت را جلب کند. دادستان کل دیوان بین المللی کیفری در واکنش به این درخواست بر ضرورت ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه تاکید کرد و گفت ممانعت از امداد رسانی به غیر نظامیان به موجب اساسنامه روم جنایت جنگی است. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از کشورهای اروپایی و دیگر اعضای شورای امنیت خواست با دعوت دبیرکل سازمان ملل در مورد غزه همراهی کنند. بوریل تصریح کرد شورای امنیت باید برای جلوگیری از فروپاشی کامل اوضاع انسانی در غزه دست به اقدام و تحرکی فوری بزند. اما نامه دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر خشم وزیر خارجه رژیم صهیونیستی را برانگیخت. الی کوهن در پلتفرم ایکس ناخرسندی و خشم خود را از اظهارات گوترش ابراز کرد و مدعی شد که حضور گوترش در سمت دبیرکلی سازمان ملل تهدیدی برای صلح جهانی بوده و درخواست او برای فعالسازی ماده 99 و درخواست آتش بس در غزه در واقع حمایت از حماس و تایید اقدامات آن است. سازمان امداد رسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا هم اعلام کرد که نوار غزه به یکی از خطرناکترین مکانهای جهان تبدیل شده و با موج جدیدی از آوارگان فلسطینی در جنوب این منطقه وضعیت هر لحظه بدتر می شود. آنروا اعلام کرد آنچه در هفته‌های گذشته در غزه شاهد بوده ایم بزرگترین کوچ فلسطینیان از سال 1948 میلادی تا کنون است. این ارزیابی سازمان ملل در گزارش رسمی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطین اعلام شد. بر اساس این گزارش بیش از 1,900,000 نفر از مردم غزه که 85% جمعیت این منطقه هستند آواره شدند. اما در جریان روزهای اخیر نشست شورای امنیت چنانچه در جریان هستید به درخواست دبیرکل سازمان ملل طبق بند 99 منشور ملل متحد برگزار شد. با این حال قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش‌بس فوری در غزه بود از حمایت بیش از 100 کشور برخوردار بود و حمایت 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت را هم جلب کرد. با این حال آمریکا که بازی دوگانه‌ای را در مورد غزه ادامه می‌دهد با گستاخی تمام آن را وتو کرد تا بار دیگر برای جهانیان ثابت شود که آمریکا حامی اصلی تروریست‌های صهیونیستی است. پیرامون این موضوع دعوت می‌کنم نخست تحلیلی بشنوید از دکتر صاحب علیرضا کوکن، کارشناس مسائل بین الملل، این که چه ارزیابی دارد از وتوی آمریکا.
خب برای اینکه کنش ایالات متحده در وتوی قطعنامه، تازه اونم یه قطعنامه حداقلی رو در این شرایط ناگواری که در غزه هست متوجه بشیم، به نظرم باید عوامل مؤثر بر تصمیمات دولت آمریکا رو در نظر بگیریم. در تصمیمات رژیم ایالات متحده مؤثرترین عامل گروه‌های ذی‌نفوذی هستند که بر تصمیمات دولت اثر می‌گذارند. این گروه‌های ذی‌نفوذ صهیونیست‌ها توش قدرت بسیار قابل توجهی دارند و از این قدرت در منابع خبری، در رسانه‌ها، در شرکت‌ها استفاده جدی می‌کنند و از طریق اون روی سیاستمدارها تأثیر می‌گذارند. این عامل قدرت باعث شده که می‌بینید آمریکایی‌ها میان و صراحتاً در مقابل همه افکار عمومی بین‌المللی قرار می‌گیرند و به راحتی این موضع عجیب رو اتخاذ می‌کنند که ما داریم از مردم غزه حمایت می‌کنیم. آدم یاد اون تصویر دردناک می‌افته که چند روز قبل منتشر شده بود، یه پدر فلسطینی دخترش رو بغل کرده و دختر کوچیکش رو میگفت دیگه الان تو راحت شدی، دختر مجروحش از دنیا رفته بود. کاری که آمریکایی‌ها با مردم فلسطین دارن میکنن دقیقاً همینه، یعنی میخوان همه رو بکشن، میگن دیگه خب دیگه راحت میشید دیگه، وگرنه معنی دیگه‌ای اظهار نظر سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نداره. این منابع قدرتی که در آمریکا روی تصمیمات دولت اثر میگذارن باعث شدن که آمریکایی‌ها به این سمت برن، یعنی علت تصمیم آمریکا بیشتر منابع قدرت داخلیه و خیلی جالبه خودشون متوجهن که دارن همه استانداردهایی که تظاهر میکردن بهش پایبندن و کنار میگذارن، مدعی حقوق بشر بودن کاملا دارن کنار میگذارن، از تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی میگفتن حمایت میکنیم کنار دارن میگذارن، راجع به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی میگفتن قاعده باید بسازیم و این قواعد مهمه، همه رو دارن کنار میگذارن. همین هایی که برای کشته شدن 3 تا کودک یا نمیدونم در یه اتفاقی که معلوم نیست تروریست ها انجام دادن یا غیره در یه کشور آفریقایی با کمتر از 50 کشته جلسه ویژه شورای امنیت میگرفتن و میگفتن باید خالت مستقیم نظامی بکنیم، کشته شدن 7000 کودک رو به راحتی نادیده میگه. تازه کودکی که اینها خیلی وقتا میان تفسیر میکنن، میگن این 17 سال و 9 ماه نمیدونم چند روزش بوده همچنان کودک محسوب میشه. ما داریم راجع به کودک 17 روزه صحبت میکنیم، نه 17 سال و چند ماه، و اینها رو همه نادیده میگیرن. این بیشتر به منابع قدرت داخلی در آمریکا و توانمندی صهیونیست ها در اثرگذاری بر تصمیمات دولت ایالات متحده ربط داره و باعث میشه که همچین جنایت آشکاری رو بیان و حمایت بکنن، که حالا یک اثر رسانه‌ای هم داره که راجبش صحبت میکنه. تو فوریه ما در واقع شروع رقابت‌های اولیه در حزب جمهوری خواه رو داریم. این موضوع میتونه اثر بذاره. آمریکایی‌ها همون صاحبان قدرت، گروه‌های ذی‌نفوذ، اون چیزی که ما بهش میگیم اینترست گروپ ها و لابی ها، چیکار میکنن؟ میان از رسانه استفاده میکنن که موضوع رو سانسور بکنن و طور دیگه نشون بدن. چند روز قبل مناظره آخرین مناظره